بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده سید مرحوم علالله مقامه رسیدیم به این مطلب که بزرگوار علالله مقامه فرمود که بعد از آنی که خدای متعال به واسطه مشیت خودش از دریای امکان و از بحر امکان سوال کرد در مقام کون که الستو به ربکم، اول خلقی که لبیک گفت و اجابت کرد دعوت الهی را و لباس خلقت را بر تن کرد، مولودات آدم لاهوت بودند، محمد و آل محمد علیهم السلام. اول خلقی بودن که اجابت کردن دعوت خدا را. بعد از اون بزرگواران صلوات الله علیهم در عرصه دوم و در درجه دوم انبیاء علیهم السلام اجابت کردن و لبیک گفتن دعوت دایی را، دعوت خدای متعال را. و چون یک درجه دورتر از عرصه محمد و آل محمد علیهم السلام واقع شده بودن، انبیاء علیهم السلام درشون ماهیت و انیت اندکی پیدا شد، در این بزرگواران علیهم السلام اندکی بعد از مشیت پیدا شد و به واسطه این اندک بعد و دوری از مشیت الله مرتکب شدن به ترک خدا. بعد فرمود در درجه سوم خدای متعال آدم نفس را و آدم عناصی را خلق فرمود و چون آدم نفس دور شده بودند از مقام مشیت الله، لحاظا در این آدم دو جهت و دو حیث پیدا شد. یک حیث و جهت حیث الهی بود و حیث دیگر و جهت دیگر حیث خودی و حیث ظلمانی بود. اون حیثی که حیث ربانی بود و حیث الهی بود تینت علیین شد، اهل ایمان شد. و اون حیث و جهتی که حیث نفسانی بود و حیث خودی بود تینت سجین و اهل کفر و نفاق شد. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود که خدای متعال از آب و خاکی که گل مؤمنین را سرشته کرد که آبش آب فرات بود یا بحر نون و ساد بود و خاکش همون خاکی بود که ابو تراب امیر المؤمنین این خاک هست و پدر این خاک هست که خاک اجابت باشه، خدای متعال از آب ولایت، آب دعوت و خاک اجابت تینت مؤمنین را سرشته کرد. در این تینت درخت مزن و شجره مزن روید و این درخت شد محل و منبع نطفه اهل ایمان که هر مؤمنی که در این دنیا متولد میشه از این شجره مزن نطفهش سرازیر میشه، جاری میشه به این آدم پایین، آدم دنیا، و اون مؤمن در این آدم دنیا خلق میشه. در نقطه مقابل هم همینطوره، تینت سجین که از آب و خاک نجس و بدبو و خبیثی سرشته شده بود در این تینت درختی روید خدای متعال به اسم شجره زقوم و نطفه کافر و منافق از این شجره زقوم سرازیر میشه به این دنیا و در این دنیا خلق میشه. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود خدای متعال یک درجه دیگر تنزل داد، حبود داد در عرصه پایین تر بنی انسان را. در این عرصه پایین تر که آدم مثال باشه و آدم جس باشه به صورت عرضی تینت مؤمن و کافر با هم مخلوط شدند، مؤمن و کافر با هم خلط و لدخ پیدا کردند. چه بسا مؤمنی که از کافر اینجا متولد شد و چه بسا کافری که از مؤمن اینجا متولد شد. اینجا آدم خلط و دلخ. بعد فرمود بزرگوار الله مقام خدای متعال اهل این عرصه را، این آدم را در باطن مسجد الحرام اینها را جمع کرد که گفتیم باطن مسجد الحرام مقام حجت هست صلوات الله علیه در نزد رکن عراقی که مقام عقل باشه، و حجت در نزد رکن عراقی که مقام عقل باشه بر بشر اتمام حجت کرد به ارکان اربع ایمان، ارکان چهارگانه ایمان، ارکان اربعه ایمان. ارکان اربعه ایمان چه هست؟ الست به ربکم و محمد صلی الله علیه و آله نبیکم و علی و احد عشر من ولده و فاطمه و صدیقه اولیاءکم الستم توالون اولیاء الله و تعادون اعداء الله. در این عرصه که عرصه آدم خلط و لدخ هم باشه، اول کسانی که اول افرادی که اجابت کردن دعوت خدا را باز هم محمد و آل محمد بودن علیه السلام. اینجا یه قاعده کلی استخراج شد. در هر عالمی بزرگواران ظهور کردن، ظاهر شدن، لباسی از اهل اون آدم، از جنس اون آدم پوشیدن، و در هر عالمی دعوت کننده از خدا اون بزرگواران بودند و اجابت کننده، اول اجابت کننده هم ظهور اون بزرگواران در اون عالم بود. پس در همون عالم اول اول، در ذره اول که عالم عقل هم باشه، اون جایی که مشیت خطاب کرد ندای توحید را الستو بربکم، اون ندا کننده در مشیت هم خود همین بزرگواران بودن، ولی در مقام بالاتر. پس اول دعوت کننده و اول سوال کننده، لسان الله ناطق، لسان الله دایی، خود همین بزرگواران هستن. اول اجابت کننده هم ظهور اون بزرگواران هست در اون آره. در اینجا بزرگوار الله مقامه فرمود که در هر عالمی این بزرگواران به شدت اجابت، اجابت خدا را لبیک گفتن. اینقدر این اجابت شدید شد که تمام ذره ذره وجود این بزرگواران، ذره ذره ظهور این بزرگواران در هر عالمی منتسب شد به خدا. خوندیم دعای عرفه را از سید و شهدا صلوات الله علیه. ذره ذره وجود و ابدان مطهرشون شد منتسب به خدای متعال. لذا به واسطه این شدت اجابت این بزرگواران را خدا حاکم و رئیس و جانشین خودش در تمام عوالم قرار داد. اهل کفر و نفاق به این شدت انتساب این بزرگواران به خدا حسد بردن، به اون فضلی که، به اون کرمی که خدا، به اون فضیلتی که خدا بر این بزرگواران عطا فرموده بود، اهل کفر و نفاق حسد بردن. آیه قرآن را هم شاهد بر مطلب بزرگوار خان که حضرت باقر صلوات الله علیه فرمودن قسم به خدا اون مردمی که بر اینها حسد برده شدن به واسطه فضل الهی ما آل محمد علیه السلام بودیم. پس تا به اینجا به این نکته رسیدیم، به این نتیجه رسیدیم که ریشه شهادت حضرت سید و شهدا علیه السلام در این دنیا، ریشه شهادت در چه بود؟ در حسادت بود. حسادتی که اهل کفر و نفاق بردن بر اهل بیت علیهم السلام، اول حسادتی که ظاهر شد به صورت علنی در غصب خلافت بود، و اوج این حسادت در روز عاشورا آشکار و ظاهر شد. ادامه مطلب هست. می فرماد فلما وقع التکلیف علیهم هناک ولوا مستکبرین و اعرضوا مدبرین و انکروا الحق المبین. پس زمانی که واقع شد تکلیف بر این اهل کفر و نفاق، در اونجا ولوا مستکبرین، رو گرداندن در حالی که استکبار کردن، و اعرض و مدبرین، اعراض کردن از نور الهی، از محمد و آل محمد علیهم السلام، در حالی که ادبار کننده بودن، پشت کننده به نور خدا بودن. و انکر الحق المبین، حق واضح آشکار را انکار کردند. لئلا یکونوا من تبعت و رعایا اولئک المقربین سلام الله علیهم اجمعین، برای اینکه نخواستن قبول بکنن که تابع و رعیت محمد و آل محمد علیهم السلام باشه. عبودیت این بزرگواران را به گردن نگرفتن. می فرماد آیه قرآن که ان الکافرین لا مولا لهم، ولی مؤمنین کیه؟ ولی مؤمنین خداست، ولی مؤمنین محمد و آل محمد علیهم السلام. و ان الکافرین لا مولا لهم، کافرین مولایی ندارن، یعنی اون بی پدرهای حقیقی اهل کفر و نفاقن، دلسوزی ندارن، پدری ندارن، مولای برای خودشون نگرفتن. ان الکافرین لا مولا لهم، پس قبول نکردن که تابع و رعیت محمد و آل محمد علیهم السلام باشه. ولما کانت العداوت و البغضاء و شحنا قد سرت فی کل ذرات کینوناتهم و کان الانکار و العناد و عدم الانقیاد به کل جهاتهم تراکمت علیهم الظلمه به کل الجهات و اشتملت علیهم فی کل ذرات. می فرماد چون که این عداوت، این بغض، این کینه درونی سرایت کرد در تمام ذرات وجود این اهل کفر و نفاق، و این انکار و عناد و عدم اطاعت از محمد و آل محمد علیهم السلام تمام جهات اینها را در بر گرفت. تراکمت علیهم الظلمه به کل الجهات، هی این ظلمت انکار اینها، بغض اینها، حسد اینها هی متراکم شد. و اشتملت علیهم فی کل ذرات، تمام ذرات وجود اینها را در بر گرفت. یعنی الان در همین عالمی که در همین زمانه‌ای که زندگانی می‌کنیم، در این شب غیبت تراکم ظلمت را می‌بینیم که انه مردم لج دارند با اهل بیت علیهم السلام. هرچه دین خدا بگه چپه میکنن، هرچه دستور خدا باشه خلافش را عمل میکنن، بغض دارن، غضبناکن به اهل حق. پس این ظلمتی که هی متراکم شد، هی متراکم شد که تمام ذرات آدم را فرا گرفت، شد زمان غصب خلافت، شد زمان خلاصه غلبه اهل باطل. لأن خطیئتهم قد احاطت بهم فی کل المقامات، چون خطیئه اینها، لغزش اینها، گناه اینها تمام مقامات را در بر گرفت. و هو قوله تعالی بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آیه قرآن، کسانی که سیئه را کسب کردن، سیئه چیه؟ بغض و علی سیئتون لا تنفع معها حسنه، بغض امیر المؤمنین و سیئه هست، اینهایی که این سیئه را کسب کردن. و احاطت به خطیئته، و این سیئه و این گناه تمام وجود اینها را در بر گرفت، شدن نجس العین. کافر و منافق نجسی هستند، نجاستی هستند که با هیچ آبی پاک نمیشن، با هیچ شویندهی تمیز نمیشه. فاولئک اصحاب النار، پس شدن اصحاب نار، شدن اصحاب ابوبکر. ناری که خدا در قرآن میفرماد، نار چند تا معنا داره. در جایی که نار منظور جهنم اصحاب النار هست، امام علیه السلام می فرماد اون ناری که اصحاب النار هست، نار جهنم هست، منظور اون رؤسای اهل عناد و کفر هستن، منظور ابوبکر هست علیه اللعنه. به خصوص در تفسیر مولای کریم علی الله مقامه، اصحاب النار را تفسیر می کنن به اصحاب الاول. نار دیگر که نار توحید و نار حق و نار آتش زننده اهل کفر و نفاقه، اون نار در بعضی از جاها تفسیر میشه به امام زمان صلوات الله علیه، مثل آتش داخل جانهای مردم میشه در روز انتقام، در روز ظهور. پس نار بعضی از عبارات اینطوره، بعضی از عبارات دو تا تفسیر داره، دو تا معنا داره، متضاد با هم. مثال دیگرش را در ذهن داریم، مثال دیگر در این نوع تفسیر، مثال در تفسیر کلمه انسانه. این را انسان خوب هست این مسائل را بلد باشه، اگر که خلاصه با بعضی از افرادی که یک نوع انکار فضیلت دارن طرف بحث واقع میشه، بتوانه اینها را مجاب بکنه، یعنی بتوانه با دلیل مجادله خلاصه یک جور دهان اینها را هم بیاره. کلمه انسان در آیه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، در اونجایی که میفرماد فحملها الانسان، انسان این بار امانت را به دوش کشید. این انسان بنابر یک تفسیر منظور ابوبکر علیه اللعنه، اون انسانی که بار قصب ولایت را به دوش کشید و هیچ کس جرأت نداشت طرف این قصب بره، این ولایت را قصب کنه، اون انسانی که جری بود و جرأت داشت، جرأت پیدا کرد که این بار قصب خلافت را، ادعاش را برای خودش بکنه، اولی بود. این انسان در این تفسیر میشه ابوبکر علیه اللعنه. در تفسیر دوم انسان سید الشهدا صلوات الله علیه، و این امانت بار شهادته. در اون حدیث جواد الائمه علیه السلام که می‌فرماد خدا این شهادت را بر تمام آسمان‌ها و زمین عرضه کرد، احدی نتوانست قبول بکنه مگر سید الشهدا صلوات الله علیه. پس این هم یک نکته باشه، یک خلاصه دقیقه باشه که بعضی از کلمات هست در قرآن که این کلمه دو معنای متضاد داره. یکی از این کلمات کلمه ناره که در اینجا بزرگوار اشاره می‌فرماید. پس وقتی که اهل کفر و نفاق این سیئه را مرتکب شدن، یعنی زیر بار ولایت نرفتن، بغض و علی سیئتون، وقتی ولایت را قبول نکردن شدن اصحاب النار، شدن اصحاب اولی، دیگه روز قیامت باید برن اولی به داد اینها برسه، که اولی خودش از همه اونجا بیچاره تره. خدا که اصحاب النار هم فیها خالدون و تشعبت ظلمتهم و خبص کینونتهم و تشعبت ظلمتهم و خبص کینونتهم حتی استولت علی ارض المحشر ای آدم الذر کلها. می فرماد ظلمت اینها و خباست کینونت اینها اینقدر مستولی شد بر ارض آدم محشر که عالم زر باشه، فغربت شمس و تلکل انوار طیبات، خورشید اون انوار طیبات غروب کرد، وقت شب شد، شب قصر خلافت شد، شب دوران غیبت امام علیه السلام شد، شب ظهور و غلبه اهل باطل شد. الان در شب به سر میبریم. و حالت بینها و بین الخلق صحائب و مکفهرات و ارض النیات و شهوات. می فرماند در بین اون خورشید ولایت و در بین این خلق ابرهای ظلمانی تاریک حائل شد، زمینهای النیات و شهوت و خودی حائل شد، زمین خودی مثل مردم الان که خودشون را مستقل به نفس می دانن، فکر خودش را حجت می دانن، نظر خودش را، سلیقه خودش را حق می دانن. اینجا شب ظلمت، شب غیبته. البته این هم حکمت داره، چرا خدای متعال این شب را، این پرده ها را، این ابرها را قرار داد؟ این باز خودش یک حکمت ظریف داره. در مواعظ مبارکه حکمتش را شنیدیم. اگر خدا اینجا را الان را هم شب قرار داده، اگر خدا این ابرهای کفر و نفاق را پرده قرار داد که خورشید حق را مستقیم نبینیم، این حکمت داشت. حکمتش نبود که خدا خلق کنه کفار و منافقین را. غرض از خلقت، خلقت کافر و منافق نبوده. غرض از خلقت، خلقت مؤمن بوده. پس چرا خدا این ابرهای سیاه را خلق کرد؟ می فرماد که در حکمت الهی هر شیعی که نورس هست و تازه متولد میشه، برای اینکه به حد کمالش و به حد بلوغش برسه، باید یک زمانی را، یک فاصله ای را طی بکنه. یک ها نمیشه یک شبه به حد بلوغ و کمال برسه، باید به طی زمانهای متمادی باشه. مثلا مثال میزنه در اون موعظه مبارکه که در فصل بهار وقتی که یک جوانه از یک دانه سبز میشه، اگر یک هو خدای متعال خورشید تابستان را بر سر این جوانه بتابه، بتابانه میسوزه، رشد نمیکنه. باید خدا این ابرهای بین حائل شده بین خورشید را و زمین را بالای سر این جوانه قرار بده که این گرما و این سوزش آفتاب یواش یواش به این جوانه برسه که بتوانه رشد کنه. پس ما چون اون قابلیت را نداشتیم، این از ضعف ما بوده، از نقصان ما بوده. اگر ما یک دفعه خورشید ولایت را بر سر ما میتاباندن، ما همه میسوختیم. اهل ایمان اکثرشون ضعفا هستن، این قوت و قدرت را نداشتن که متحمل بشن تابش مستقیم آفتاب ولایت را. خدای متعال از فضل خودش و کرم خودش این ابرهای ظلمانی را قرار داد در بین این آفتاب و در بین این زمین که این جوانه هایی که در روی زمین سبز میشه بتوانه رشد بکنه، بزرگ بشه، به فصل تابستان، به فصل ظهور برسه. پس این هم کرم خداست. نه هر چه بزرگواران مصائب بر سر خودشون وارد آوردن، همش از کرم و فضل و محبت این بزرگواران صلوات الله علیه. و ظلمت‌های خودی، ظلمت‌های انیت شد ابرهای سیاه متراکم که حائل شد بین خورشید ولایت و این زمین، که این خورشید ولایت از پس پرده این ابرها تابش کنه برای اهل زمین. فسارت به ذالک مبدا از ظلمات. پس اینطور شد که مبدا ظلمات در اینجا پیدا شد. فخلق الله سبحانه به هل لیل، پس خدای سبحانه به این واسطه شب را آفرید. و قد غشی النهار، و شب روز را در بر گرفت، یعنی روز رفت کنار و شب بر آدم تاده شد، شد شب غلبه باطل، شب مغلوبیت اهل حق. الان در زمان شب به سر میبریم. باز در موعظه مبارکه ما مطالبی که میخوانیم، میخوایم مطالب مواعظ شریفه را انشاءالله بیشتر در ذهنمون مسجل بشه. میفرماد نماز ظهر منتسب هست به رسول خدا صلی الله علیه و آله، نماز عصر منتسب هست به امیرالمومنین صلوات الله علیه. خورشید پایین تر آمد، از اون نصف نهارش غروب کرد، پایین تر آمد، ولی هنوز در آسمان واضح بود، ظاهر بود. نماز مغرب منتسب شد به فاطمه زهرا سلام الله علیها. هی این ظلمت منافقین، کفر اینها، حسد اینها، بغض اینها شدیدتر شد. نماز شب منتسب شد به امام مجتبی صلوات الله علیه، که انه معاویه خواست که اسم ورث و اثر آل محمد علیه السلام را از عالم بردار. و نماز فجر و نماز صبح منتسب شد به سید الشهدا صلوات الله علیه. میخوایم در اینجا به این نکته برسیم که خدای متعال تدبیری کرد، یکی از اسرار شهادت این است که خدای متعال تدبیری بکنه که در این شب غیبت، در این شب غلبه اهل باطل، حق واضح باشه. درست مؤمنین ضعیف، مؤمنین ناقص تحمل تابش مستقیم آفتاب ولایت را ندارند، باید یک زمانی طی بشه به تابستان برسند، ولی باید حق هم واضح باشه. ما خلقت هازا باطلا، اصلا اگر حق روی زمین نباشه خدا خلق این خلق نمی کنه. میخوایم به این نکته برسیم که خدا در این شب ظلمت حق را به واسطه سید و شهدا صلوات الله علیه واضح کرد. ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، میفرماد این شب و روزی که خدا خلق میکنه اینها آیات خداست برای صاحبان بصیرت. این شخصی که با بصیرت باشه از شب و روز از کنار آیات خدا به آسانی رد نمیشه، تفکر میکنه در این خلقت. همه اینها نشانه های خداست. و قد اخبر الله سبحانه ان تراکم ظلمت اولئک الاشرار فی کلامه، میفرماد خدای سبحانه خبر میده از شدت تراکم این ظلمت، ظلمت این اشرار در آیه قرآن. حیث قال بعد ذکر مثل نوره الذي هو محمد صلى الله عليه وآله وآله الأطهار عليهم السلام، در اون جایی که خدا وصف میکنه، توصیف میکنه نور خودش را، الله و نور السماوات والأرض، بعدش خدا وصف میکنه و توصیف میکنه ظلمت اشرار را، او كظلمات في بحر دجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتون بعدها فوق بعد. می فرماد که ظلمت اشرار و منافقین و کفار اینقدر سیاهه، اینقدر تو در تو هست، اینقدر خبیثه و کثیفه و غلیظه. مثالش اینه، او که ظلمات، مثل ظلماتی هست، فی بحر لجی، در یک دریا، در لجی این دریا، یعنی در ته گودال این دریا. دیدید، شاید عکس‌هاش را یا دیدید یا شنیدید، در کف دریاها، اقیانوس‌ها، در بعضی جاها باز گودال داره، مثل چاه. می‌فرماد نه در کف دریا، در ته این گودالی که در کف دریاست، در ته این سیاه چالی که در ته دریاست. بعد همینجا ختم نمیشه، یخشاه و موجو، با وجودی که به این ته سیاهچال نوری نمیرسه، برای اینکه اهل کفر و نفاق هیچ نوری اونجا نرسه، یخشاه و موجون، یک موجی هم باز روی این دریا میاد. که اگر قرار باشه یک شعاع نوری به اون ته گودال دریا برسه، اون یک شعاع نور هم نرسه، یک موج میاد روی این دریا، باز به اینجا هم خط نمیشه، منفاق این موجون، باز یک موج دیگه روی این موج اولیه میاد. من فوق سحابان، باز روی این موج دومه یک ابر تاریکی میاد. ظلماتون بعدها فوق بعد، ظلماتی هستن روی هم، اینقدر هم دیگر را پشتیبانی کردن، پشت به پشت هم گذاشتن در اضمحلال اهل حق، که هیچ شعاع نور، تابش نوری به اون ته گودال نمیرسه. و قد روی عنهم علیهم السلام ان الظلمات فی البحر اللجی هو الاول، میفرماد روایت شده از اهل بیت علیهم السلام، اون ظلماتی که در این دریای عمیق هست، اول ظلمت و بالاترین ظلمت در این دریای عمیق سیاه تاریک، اولش کیه؟ اول لعنه الله، ابی بکر لعنت الله، لعنه نفاق. می فرماد که اسوه نفاق، تجسم نفاق، رئیس المنافقین، اولی هست لعنت الله علیه. دومی بعضی وقتها اظهار میکرد، حتی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مکرر اظهار میکرد، ولی این اولی اینقدر با تدبیر بود، با سیاست بود، با مکر و حیله بود، با سیاست بود، اونقدری مثل دومی اظهار نمی کرد. حتی وقتی غصب خلافت کرده بود با مکر و حیله باز با مردم رفتار می کرد. نسبت به اهل بیت علیهم السلام با مکر و حیله رفتار می کرد. خیلی در ظاهر جسارت و جرأت نمی کرد که مردم بر نگردن از این ملعون. حواسش خیلی جمع بود. اول خطبه ای که روی منبر خوان این بود: عقیلونی عقیلونی لستو به خیر منکم و علیون فیکم، من را رها کنید، من به درد شما نمی خورم. تا وقتی که امیرالمومنین در میان شماست. یعنی یک جوری به این رفیقهاش میرسان تا علی را بر ندارید من به درد این مردم نمیخورم. ولی به مردم چه جور میرسانید؟ به مردم میرسانید که خلاصه من جسارت به امیرالمومنین نمی کنم. فرستاد در خانه حضرت زهرا را، آتش زدن ملعون. تمام به دستور این ملعون اولی بود این برنامه ها. بعد چطور میرفت عیادت حضرت؟ اظهار گریه می کرد و تأسف می کرد و تأثر می خورد، اظهار عجز و دابه می کرد. پس اول نفاق رئیس المنافقین و مال عمر سیئت من سیئات ابی بکر. پس اول نفاق ابی بکر لعنت الله کما یشهد علی عدد و اسمه. خیلی عجیبه. و مبدع الشقاق می فرماد که حروف کلمه ابیبک اگر به حروف ابجد عددش را برگردانیم عددش 231 است. لعنت الله علیه. کلمه نفاق را هم، نفاق نون فا الف قاف، اگر این را به عدد ابجد برگردانیم عددش 231 است. عجب حسن مقارنتی، عجب حسن اتفاق و تصادفی. گفتیم واضح الفاظ خداست، خداست که هر لفظی را روی هر معنا گذاشته به حکمت خودش. و مبدع الشقاق، مبدع شقاق و نفاق اولی بود لعنت الله علیه. و هو قوله عز و جل و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين الآیه. در همین قرآن، در همین ظاهر همین قرآن موجود می‌فرماد که از همین اهل مدینه در زمان پیغمبر اینها خیلیشون منافقن، مردوا علی النفاق، اینها اصلا عادت به نفاق دارن، نفاق سجیت اینهاست، طبیعت اینهاست. لا تعلمهم، می فرماد پیغمبر تو در ظاهر اینها را نمی دانی، یعنی معلومشون نمی کنی. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، ما دوبار اینها را عذاب می کنیم. اینا بدتر از اهل کفرن. و هو اول المنکرین، پس این اولی اول منکرین بود، رئیس منافقین بود، اون ناری بود که اصحاب النار تبعی این ملعونن. و اول الحاسدین المعاندین، اول حسد برندگان، اول عناد کنندگان با آل محمد علیهم السلام و با پروردگار خدا لله رب العالمین، با پروردگاری که ظهور این پروردگار محمد آل محمد علیهم السلام. فرمود رب العرض امام العرض. وقد جاءت کنیته ابو الدواهی من الله الحق المبین. یکی از اسراری که در احادیث اهل بیت علیهم السلام هست اینه، در خیلی جاها، در اکثر جاها به علت تقیه وقتی میخواستن مثلا بگن نار مثلا فلانیه، شیطان دومیه، اسمشون را اینها را نمی بردن از شدت تقیه. دولت اونا بود، قلبه با اونا بود، روی اینها لقب و کنیه می گذاشتن. از لقب و کنیه‌ای که امام علیه السلام میگذاشت راوی و شیعه میفهمید منظور حضرت کدام یک از این ملعون هاست. مثل ابو الدواهی، ابو الشرور، نعثل، حبتر. از جمله کنیه هایی که از برای اولی هست ابو الدواهیه، یعنی پدر بیچارگی ها و بدبختی ها. تمام بدبختی هایی که آدم میکشه از غصب خلافتی بود که اولی کرد. تمام فقری که آدم برش مبتلاست، تمام پریشانی ها، تمام بیماری ها، تمام نکبت ها، نه فقط در بعد از زمان این ملعون، از زمان آدم علیه السلام، هرچه بیچارگی، بدبختی، ظلمت، کثافت، نکبت در این عالم پیدا شد به واسطه این ملعون بود. حتی اگر که ابلیس گمراه شد، اگر ابلیس عناد کرد، جرأت کرد، به واسطه جرأت این ملعون بود. پس کنیه این ملعون ابو الدواهی. بچه می فرماد که این عبارت این اولی را بخوان و دومی را انشاءالله جلسه بعد بخوانیم. می فرماد کما اخبرت بهی الائمت المیامین سلام الله علیهم اجمعین و هو نقطت و دایرت جهل و قطب و فلک الزلال. پس این ملعون شد نقطه دایره جهل، قطب گمراهی. این شد اون ظلمت، اون ظلمات اصلی، اون ظلمت اول. بعد می فرماد که اون ظلمت یخشا و موجون، یک موجی میاد روی اون ظلمت را میپوشانه، کمکش میکنه. انشاءالله میخوان در جلسه بعد به شرح این موج برسیم، این موجی که آمد این ظلمت را کمکش کرد. و صلی الله علی محمد و آله.